سوره نیلوفر، بحث اجماع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرج من ظلمات البحر فجري من نور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك من رحمتك يا ارحم. ما بحث رو در چند تا بحث اجماع بود به عنوان یکی از منابع فقه که ما میخواییم رو به کار بگیریم، دلالتش رو در علم اجتماعی، چون اصلا تز این بحثی بودش که اگر من درست فهمیده باشم، من بعد استاد ما فقه، یعنی شما فقه رو به مسابقه همون علوم اجتماعی یا جامعه شناسی گرفتید در منظومه علوم اسلامی، یعنی همون جایگاه رو نقش رو داره و ما اگر بخواییم حالا تولیدی داشته باشیم بعد از درکیت این فقهی که موجوده بیاییم رو بپروریم، تولیدی که میخواییم نزدیکش کنیم، برسونیم، مشخص کنیم که هر کنیم از منابع عقل و سنت و نمیدونم بقیه در واقع منابعی که وجود دارن چه نقشی پیدا میکنن. بحث از اینجا شروع شد، چون اولین ارائه هستم و فاصله افتاد با اون جلسه ای که مشخص میکردیم. بحث اجماع من حالا دو چند تا زیر مجموعه و تیتر فصل بندی و تیتر بندی کردیم، یه مقدمه است که بعد مقدماتی رو توضیح بدیم و سعی کردم مقدمات جدی باشه، بحث تعریف و تاریخ، چون تاریخ سر رو با اتصال به مسئله هم. و بعد میرسیم سر خود بحث اجماع که حالا شیوه زومی چی میگن، یه اجماعی اشاره بکنیم و تعریف و اون در واقع امتیاز خاصی که مثلا شیعه قائل میشه چیه، چه نقشی ایفا میکنه و چه دلالت هایی پیدا میکنه در علوم اجتماعی، مفاهیم مشابهش الزاماً احیانا در علوم اجتماعی چه، چون داریم بحث وفاق رو هم در علوم سیاسی داریم، برمان هم در سیاسی هم در علوم اجتماعی داریم و به ماس اونا یه پرداخت هایی داشتن از زاویه حقوق هم و نسبت جامعه شناسی با حقوق هم میشه اونجا ها یه ظرفیت هایی پیدا کرد برای حل یک سری سوال های توی این پیکربندی بحث باید. توی مقدمه این عرض میکنم که بحث خیلی سختی بود، به این دلیلش که به این دلیل که دو تا از بحث ها همیشه سختن، یه بحث هایی که هیچ منبعی ندارن و بعد خودت شروع کنیم به پای سازی ها رو فکر کردن، یه بحث هایی که خیلی منبع دارن و اصلا نمیتونی بباشید توی خیلی راحت. این دو تا بحث ها معمولا بحث های سختی هن، یعنی از حیث خودشون اونی که بحثی که منبع زیاد داره خیلی سخت میشه، به خاطر اینکه شما از دل این منابع مختلف اون سوال خودتو که میخوای پیدا کنی، تکثر حرفا و نظرات هم فوق‌العاده زیاده. بحث اجماع هم از اون بحثی که خیلی در موردش همیشه بحث بوده و مطلب نوشته شده، شیعه سنی، بحث‌های تطبیقی، خیلی بحث مفصلیه و یه مدت من گیج می‌زدم کلا تو این منابع و در مفصل نور و اینها، بعد یه جایی احساس کردم دیگه دارم خیلی دور میشم. یعنی ما خارج اصول نمیخوایم بگیم که بحث اجماع رو بحثش رو طرح بکنیم، بحث قراره یک سوالی رو حل و فصل بکنیم. بعد دوباره برگشتم از اول مطالعه کردم و دوباره با این دید یه خورده سعی کردم شسته رفته کنم بچینم اونجاهایی که احساس میکنم مرتبط میشه. این هم مقدمه. دوباره در مورد بحث اجماع که بحث مهمیه، اجماع از یک زاویه شاید تو نگاه اول حداقل برای خودم این بودش که هیچ ربطی پیدا نمیکنه، اما تو تاریخچه ای که عرض خواهم کرد اتفاقا امر سیاسی داره شروع میشه و در واقع تئوریزه کردن یک اتفاق سیاسیه که توضیحاتش رو میدیم و از این جهت ممکنه در واقع ما بتونیم یه زمینه هایی براش پیدا بکنیم. و حالا در مورد شیعه میگم، حالا نظراتی وجود داره، یک نظری رو پیدا کردم از قول آقای مصطفی توی متون درس خارجشون که این نکاتی بود که به نظرم نکاتی که میتواند کمک کنه و البته ایشالله حالا اینو من پیکره بخش رو میگم و بعد جوزه هم اومد که اینو مقالش بکنم، شاید چیز خوبی در بیاد. حالا تکمله های هم اگر وجود داشته باشه امروز من اضافه میکنم که بتونیم روش بکنیم. من از دهنم خرید.
من از دهنم خرید. من از دهنم خرید. من از دهنم خرید. موقعی که دروغ به امتحان داده نشده
کسی هم
اتفاق میگفته تو ضرورت پررنگتر از تصادمه. یک
طرح خوبی رو داده آقای مصطفی تو درسش، گفته روح اجماع در واقع یه جورایی در واقع یک زن خیلی قویه که از مجموعه نظرات داره کنار هم چیده میشه و این زن قویه که داره شکل میگیره درجه داره. ایشون درجه بندی کرده که تراکم زنون، یعنی روح اجماع تراکم زنون است. من با این جمله هم کار دارم، تراکم زنونه و تراکم زنون هم این شکلیه که مراحلی داره: یک شهرت، دو شهرت عظیمه، سه نفی خلاف، چهار اجماع، پنج تسالو، شیش ضرورت. حالا ضرورت میتونه ضرورت فقهی باشه، ضرورت دینی باشه، متفاوت. حالا منتها نکته اینه که تو همه اینا در واقع تراکم زنون ما داریم میبینیم و اتفاق میفته و این بحثی که ما در مورد اجماع میکنیم، من از این قید میخوام استفاده کنم در بحث یه خورده جلوتر سوانم یه خورده جلوتر از این بحث استفاده کنم با این روحه میتونیم ظرفیت هایی رو پیدا کنیم که از یه جاهایی به کار ببندیم. تاریخچه بحث رو اگر من بخوام عرض کنم خدمتتون، خب همونطوری که مشهور احتمالاً هممون نمی‌دونیم، تاریخ این بحث رو مشهور و خیلی ها به اندیشه سیاسی اهل سنت برمیگردونن به داستان سقیفه که بعداً تئوریزه شد در واقع در قالب نظریه اجماع، اتفاقی که اونجا افتاد و اتفاقاتی که تو صدر اسلام افتاد. ولی خب بالاخره این ادبیات در با حتی با این سابقه و پیشینه که در واقع جریان ردی به تشیع هستش، این مفهوم راه پیدا میکنه به ادبیات فقهی اصولی ما و شاید اولین جاهایی که راه پیدا میکنه با بزرگان اولیه اصول ما. تاریخ اصول رو که معمولا مینویسن با سید مرتضی شروع میکنن، یعنی شکل منسجم یافتش رو، و سید مرتضی این بحث رو بهش اعتنا میکنه. سید مرتضی رسما اینو نقل میکنه که اولین بار عامه ایجاد و اختراع نمود. حالا اگر عبارتشو براتون بخونم، و اولین بار عامه اختراع نمود و در ضمن ادله شرعیه قرار داد و از اونجا که از نگاه ما نیز میتوانست یک حجت معتبر شرعی باشد آن را از عامه گرفتیم. و بعدا این ادامه پیدا میکنه تو ادبیات در واقع شیعی هم وارد میشه. من در ادله مختصرا اشاره که میخوام بکنم، چون نوع تقریر و دلیلی که ممکن برای اجماع میتونه هر ظرفیت هایی داشته باشه، اجمالا به ادله تو بحث بعدی اشاره میکنم. بعضی از بزرگان معتقدند که ما حتی به لحاظ منابع شیعی هم میتوانیم برای اجماع در واقع سندیت درست کنیم. این برای ما اون تیکه های مهم قضیه است. ولی شهرت اونه که از اون مسیح وارد شد، ولی با وارد شد و پذیرفته شد اونتا با تفاوت خواهی در اهل سنت به چه صورت بود؟ حالا اگر با هم باید دو بشیم، بحث اجماع، اجماع یه پیشینه در اهل سنت داره به غیر از این تاریخی، یعنی نظرات مختلفی وجود داره در مورد اجماع. غزالی نکته ای داره، دیگران نکته ای داره، و مثلا بعضیا کل امت رو ملاک اجماع میگیرن در اهل سنت، بعضیا صحابه و تابعین رو ملاک قرار میدن، و بعضیا مثلا این دایره توی اهل سنت در واقع زیغ شده و یا گسترده شده. این رو من نمیخوام روش توقف کنم، رو بحث اهل سنت میخوام بیام در واقع بیشتر سراغ خودمون، علمای خودمون. تو علمای خودمون یک نکته اساسی که در موردش وجود داره در مورد شیعه، یعنی شیعه و سنی رو بخوایم خلاصه کنیم، اجماع از منظر اهل سنت نهایت دایره‌اش رو هر چیزی که بگیم یک منبع مستقل است، اما در نگاه تشیع و جریان اندیشه شیعی از حیث کاشفیت، از قول معصوم معتبر است. یکی از چیزایی که شاید بشه انتساب داد به کل جریان شیعی تو بحث اجماع کاشفیت از قول معصومه، باید به نحوی ما رو به قول معصوم برسونه، حالا با هر تقریری که میخوایم این رو انجام بدیم. یکی از وجوه جدی اجماع در شیعه و در اهل سنت، اهل سنت ادله مختلفی رو ارائه میدن برای بحثشون، بحث یه سری آیاتی رو استناد میکنن که قوی نیست، خودشون هم بهش زیاد پایبند نیستن، اما بیشتر روایات براشون موضوعیت داره و بیشتر روی روایات تکیه میکنن. ادله روایی که میارن، مثلا روایتی رو میارن خدمت شما عرض کنم که لا تجتمع امتی علی الخطأ، کل اینکه امت اجتماع نمی کند بر خطا، کل امت، حالا اینکه امت منظور کیست بحث می کند. این روایت و چند تا روایت مثل این رو محل بحث قرار می دن، بحثای مفصلی هم شده، حتی بحثای گفتگوی بین دوتا فرقه در مورد استدلال زیاد اتفاق افتاده. به نظر میاد من با توضیحی که خواهم گفت و روایاتی که از خودمون از مصادر شیعی میارم، تواتر معنوی این روایت یا حداقل نزدیک به تواتر معنوی این روایت وجود داشته باشه و ما همچین عناوینی و همچین در واقع بیاناتی مشابهش رو داشته باشه، یعنی همچین محتوایی رو داشته باشه. منتها بحث ما، یکی از بحثایی که علمای شیعه با اهل سنت دارن اینه که این امتی که شما اینجا میگید کیه؟ یعنی این امت کیه؟ آیا امت رو شما عام چه نوعا میدنن؟ عام بدنی، عام مجموعیه یا عام استقراقی؟ بعضا اینطوری تعبیر میکنن اینجا عام بدنیه، یعنی نه تک تک امت اگر بر چیزی در واقع اعتقاد پیدا کردن حتما صحیح باشه، دسته ای از امت به نحو بدنی، به نحو عام بدنی، حالا از این مفهوم استفاده میکردن که گروهی از امت بله اگر این اتفاق بیفته اینطوری میشه. و اتفاقا روایاتی که میگه امت اسلام 72 تا فرقه میشه، 71 ایش به غلط، فرقه به حق و درسته و که خیلی مشهورم هم کمک میکنه به این قضیه. بله منطقه نه تک تک افراد، منطقه یعنی صحبتشون به صورت صحبتی اون امتی که در روایت کمکه کیه، یعنی روایت رو خیلی از علمای خدا بودم باهاشون مخالفت نکردم، منطقه صحبت سنی که امت کیس بحث کردن که امتی باشه که من اینطوری تعبیر میکنم که از توش کاشفیت از قول معصوم در بیان، نه امت به ما و امت، هر امتی، هر گروهی، هر دسته ای از مسلمین، کرد مسلمین که قطعا تقریبا نزدیک به بدیهیه که خطا توشون وجود داره و به خطا میرن. روایاتی هم که توی شیعه هست، ادله مختلفی توی شیعه برای اثبات اونها امت رو من یک گذرا عرض کردم که مثلا غزالی یه چیز میگیره، غزالی مثلا بعضی میگن که کل امت، بعضی میگن اصحاب در واقع صحابه و تابعین، بعضی میگن اهل مدینه و گروه های مختلف هستن که تعبیر کنم. بعضی از این حقوقدان های جدیدشون دیدم که اجماع رو بردن به اینکه آقا علمای گروهی از مجمعی از علمای یک عصری بر مسئله اتفاق بکنن، تعبیرات اینطوری صورت گرفته. روایات شیعی رو اگر بخوام بیارم، یکی دو تا روایت من بیارم در تایید این محتوا که اصل این محتوا هست، یعنی ما زیراب اجماع رو هم خیلی نزدیم، چون تو جریان شیعی بعضی وقتا خیلی زیرابش زده شده، یعنی شاید مواجهه‌ای که صورت گرفته مواجهه عمیقی نبوده. دو تا روایت رو من میارم به نقل از آقای مصطفی توی دروس درس خارجیشون، سید کاظم مصطفی که توی اینترنت هم قابل دسترسی، ایشون دو تا حدیث میاره. یکی مقوله عمر بن حنظله که معروف هستش، اون قسمت از روایت که میفرمان که این لن مجمع علیه لا رأی فی، روایت طولانی روایت رو میدونید، بعد میگن اختلاف شد و تو اختلاف چی میشه، طرف کی اون قولی که مجمع و علیه داشته باشه، اگر مجمع و علیه باشه اون لا رأی و فیه. بعد البته ایشون توضیح میده که مجمع رو خواستن طوری دیگه ای تفسیر کنن، اما اونجا لفظ لفظ مجمع و ظاهر عبارت داره به اجماع گروهی از امت و در واقع امت به معنای صحیح شیعیش دیگه اونجا دلالت میکنه. یه روایت دیگه ای هم هستش که من اونجا تو چکی نویس هم ننوشتم روایت اصلیه، اما ایشون دوباره این روایت رو مطرح میکنه. الامر الذی لا اختلاف فیه هوبر فکر میکنم از امام حاضر باشه. هوبر اجماع امته، اون امری که اختلاف درش نیست، هوبر اجماع امته، اون اجماع امته که اینجا به بحث اجماع دوباره بهشون میگن اشاره شده تو کلام فقها هم که زیاد دلالت به اجماع، اجتماع طایفه، اجماع طایفه، عند علماء و اینجور عبارت. این دو تا روایت هایی که خوندم میخوام این رو خلاصتاً نتیجه گیری کنم که بحث اجماع به حسب روایات
تایید
میکنه دیگه،
میشه
های روایی اجماع
روایت
اینی؟ بله بله بله
من این منظورشون بده که قبوله؟
بله ایشون این قدر روایت میاره، من الان به ذهنم نیست، شاید اون متن اصلی رو مراجعه کنم دوباره بتونم دوباره متن رو برگردونم ببینم اونجا چی میاره، ولی ایشون به این تیکه عبارت استناد میکنه. حداقل من تیکش رو تموم کنم، پس این دوتا تیکه رو تموم کنم بعد بپرس، یعنی قبل اینکه وارد بحث دلالت هاش و اینها بشم اگر میشه بس از هم نپاشه تو ذهن من. بعد داشت اینه، من این عبارت ایشون رو پسندیدم که ایشون میگفتش که رو به حرفش این بود که به حسب روایات شیعه حتی اگر اهل سنت هم اجماع رو تولید و اختلاف نمی کردن به بیان سید مرتضی، ما به لحاظ منابع روایمون ظرفیت چیزی به نام اجماع رو داشتیم. منطقه البته اجماع رو میگم با اون قید اصلی کاشفیت از قول معصوم، اینکه این گروه گروهی هم که اصلا چرا گروه علما رو ما اجماعشون رو حجت میدونیم، چون بعضی تعبیر رو میارن که این علمای همه علمای شیعه که مقیدن حکم خدا رو استخراج کنن و به کلام معصوم پایبندن همه اتفاق کنن برای یک نظریه، این البته تو دلایل عقلی میارن، اشکالاتی که بهشون میدونم من نمیخوام اون اشکالاتش تکی کنم، اما این حد از تأکید به این نکات به اون روحی داره اشاره میکنه که کاشفیت از قول معصومه و به نظر من این نکته کلیدیه که بعد از اون بقیه بحثا رو بگرم هر ما رو با یه سری جریانهاییش هست مشخص او کنم بخشیم چرا بودم برداشت خودم و خودم تا اینجا به این رسیدم که یعنی نظرم عوض شد توی دهره، خودم با این ذهنیتی نمیرفتم و ادامه نمیدادم، اما به نظرم اون بیاناتیشون مفصل مال درس سال 94شونه دیماه 94، حالا از فکر میکنم اینایی که من دیدم از 23 22 دیماه شروع میشه تا مثلا فکر منم میکشه، یه خورده نظرم رو عوض کرد و دیدم شاید بشه همچین ظرفیتی رو ما خودمون بر اساس منابع خودمون باز تولید بکنیم برخلاف رویه‌ای که بین علمای ما وجود داشته، بیشتر از باب جدل اقناع کردن مؤید به اجماع دلالت میکردن و به اجماع استناد میکردن، ولی شاید اون رویه‌ای که ایشون پیش گرفته و نگاهی که ایشون داره تغییر ایشون خورده مواجهه ما رو به بحث اجماع فعال‌تر رو یه بحث دیگه که تو اجماع کمک مون خواهد کرد بحث تقسیمات اجماعه. تقسیمات خیلی مختلفی تو اجماع وجود داره، خودتون هم شنیدید و میدونید، من بعضی از اونهایی که اهمیت داره رو اشاره میکنم. یک تقسیم به حسب ظرف زمان به این معنا که میتونه به محصل، یعنی من اجماع عصر خودم رو برم تحصیف کنم و اجماع گذشتگان رو، یکی میتونه منقول باشه، حالا من سر مقسمش یه خورده تو ذهنم گیر داشتم از اون منبعی که نقل میکردم، اما تقسیم به محصل و منقول تقسیم معروفی، یک تقسیم تعبدی و مدرکیه که این مهمه به نظرم، تعبدی و مدرکی، حالا میگم چرا مهمه، تعبدی و مدرکی، مدرکی یعنی اجماعی که در واقع سند اون موضوع اجماع و اون گزاره‌ای که مورد اجماع واقع شده کاملا در دسترس و هست. اجماع تعبدی یعنی نه سندی یا نیست یا اگر هست ابهام داره و گویا نیست، یعنی ما عملا در واقع سند معتبری نداریم از قرآن یا روایات و اینجا به اجماع استناد میکنیم. این اجماع تحقق یافتن این اجماع تحققی خیلی سخته. من حالا نقل قول بکنم از شما برای شما که خدمت شما عرض کنم که مثلا مرحوم آقای خویی توی کتابشون میگن که متن ایشونو بخوام بخونم، آقای خویی میگن که دو تا اجماع تعبدی ما داریم و بقیه اجماعات این شکلی نیستن. آقای بروجردی هم ظاهرا 70 تا اجماع رو اسم میبرن، میگن آره دیگه ایشون من چی گفتم؟ آره آره میگه کدوم مورد هم هسته که بحث میته که تو قبر میذاریم استقبال به قبله، یکی هم بحث ارث نبردن ولد زنای اشتباه میکنه. و آقای بروجردی هم با یه تفاوتی یه تعداد کمی رو نقل میکنن، در حالی که هر دو تا بزرگوار، این نکته از این حیث مهمه ها که دارم میگم، هر دو تا بزرگوار به وفور در فقهشون استناد کرد، یعنی در فقهشون به اجماع استناد کردن، در حالی که میگن که اجماع مدرکی که اعتبار نداره از نظرشون عمدتاً داره اعتبار میفته و اجماع تعبدی کم داره. این به نظرم این نکته مهمیه که جایگاه اجماع رو داره برای ما مشخص میکنه اون منظومه فکری فقیه که بیشتر از باب همون تراکم ظنون و این که داره در واقع یه پازلی رو کامل میکنه برای فقیه، یه نقش اینطوری داره برای ما بازی میکنه. هر دو بزرگا میگن عمده اجماعات مدرکیه. اجماع تعبدی خیلی کم، آقای خویی که میگه خیلی کم، آقای بروجردی میگه 70 تا، آقای خویی میگه 2 تا.
استناد چیز کردن این غیر مدرکی بوده
خودشون، همین رو میخوام عرض کنم. این کجا داره اتفاق میفته؟ اینکه اینطوری نگاه میکنن، اولا اجماع مدرکی رو معتبر نمیدونن، دوم هم میگن کم اتفاق افتاده، اما فرق این بزرگوارانی که برامون زنی کنند اجماع، یعنی اجماع 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 استناد به اجماع، یا بزرگوارانی که سر مثلا اگر اجماع باشه سخت میشه فتوا دادن، این یه نقشی داره اجماع در تکمیل اون پازل ذهنی اون فقیه داره بازی میکنه بیشتر، یعنی یه زن تراکم زنیه که پازل فکری اون فرد رو در کنار اون ادله اصلی داره تکمیل میکنه. یعنی اگر ما با منطق خیلی منطق خشخاش داریم دلو همه از ما تو رد بذاریم کنار، همون که بعضی اینطوری میکنن، یعنی میگم خب خیلی منطقه، خیلی منطقی و حجت نیست این قسمش، خب پس بذاریم اشتلال بیره کنار، اصلا تو عدده نمیادیم. یه قسم دیگه اینه که به لحاظ منطقی این گونه هست، اما وقتی فقیه با موضوع روبرو میشه و بعد میبینه که اجماعی وجود داره که اجماعه به تنهایی معنا نداره، یعنی اعتبار نداره، ولی در پازل فکری که قرار میگیره یه نقشی داره بازی میکنه. برای خیلی از فقها به نظر میاد که این گونه است، یعنی دارید تو اون پازل فکریشون با اینکه به تنهایی معنی نداره ولی در کنار ادله دیگه که قرار میگیره منظومه این با هم دیگه داره یه نقشی رو برای فقیه ایجاد میکنه. منظورم این هستش
احتمال
با اسلام
دو تا چیکار میکنه؟ پس احتمال بعد یه ضعیف میشه یا پس اسلام داده میشه، یعنی دلیل میارم برام، یعنی اینا چه فهم اصلا باید قرار کنید
متوجه نمیشن.
یا هست که میگه دلیل به حکم میشه اسناد، یا هست که احتمال قوی یا ضعیف میشه. یعنی دو تا موارد. بیشتر از هم موارد احتمال که اجماع بس میشه که بس میشه. احتمال قوی یا ضعیف میشه. یعنی نوع برداشت از روایت. یا مثلا قولی که قراره که آخرش بزنید.
متعدد داریم الان تو فقها ها و داشتیم تو فقها ها که میگه من به فتوا رسیدم رو این منطقه اجماع بر خلاف این چیزی که من بهش رسیدم و من خلاف اون اجماع فتوا نمیدم.
احتمال اون برداشت و احتمال اون حکم از منطقه بیشتر میشه، ارزم اینه، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه، احتمال و
قرار همین دارم همین ارزم، یعنی این تراکم زنونی که تو اجماع اتفاق افتاده درک به تنهایی شاید براش معنا نداره یا براش ارزش نداره، تو اصول میگه رده، ولی در مجموعه که براش قرار میگیره یه نقشی تو ذهنش داره بازی میکنه که به بیان شما یه دفعه اون وجه در واقع مورد اجماع رو پررنگ‌تر میکنه در مقابل همه این چیزایی که خودش چیده. اگه منظورت این باشه منم هم دارم همین رو میگم،
خودش چیز نمیشه، سرد باها نمیشه،
خود اجماع، خود اجماع
مثلا اصلا نمیشه، ولی ممکنه که مثلا از این جهت میگه اون بالاخره شاید سند دیده به اینا رسیده رو هم نرسیده
احتمالا
در نگاه خیلی من میخوام همین رو عرض کنم که ما میتونیم به اجماع طوری نگاه کنیم که اگر شما ببینید ما یه وقتی میگیم ابزار میشه همیشه اجماع رو زیر دوتا دلیل دیگه قرار میگیم، چون میگیم این قرار کاشف از قول معصوم باشه، به این معنی داریم میگیم
خود این تبیر تبیر ابزار
ولی موضوعیت داره پیدا میکنه خودش، یعنی ابزاریه یه چیز خیلی اساسیه، نه ابزاری خیلی تو سرش میخوام بگم نداریم. من اون تیکه‌ای که گفتم بخاطر این بودش که این ابزاریه که روایات ما رو اون داره به سمتش و یه جاهایی داره نقش بازی میکنه برامون.
نه اون که جز روش مسیر فقها شما میگفتید در عمل استفاده کردن اون در عمل استفاده کردن غیر از اینکه ابزاری دیگه منظوره، یعنی در روایت داره میخونه و به بایدلهای دیگه با موتون دیگه به این چیزی رسید حالا اما اجماع برقرار بود قانون خانش این تحقیق میده، این یه ابزار تحقیق خانش رو بشه، نه ابزار مستقیم منبع برقرار حتی به این
بله بله بله. یه نکته دیگه ای که مهمه به نظر من بس اینه که اجماع بس اینه که تقریرات اجماع هستش که
خود آقای منتظری رو قبول کردید دیگه،
بله
احتمال و چیزی
کار، بله
خودش برمانه یه دلیل مستقل نقدر برما
خودش میتواند دلیل مستقل هم باشد، اگر اجماع اتفاق بیفته که برای ما خاشن از قول معصوم باشد، اگر سکر ندارم که رخ میدهد یا نمیدهد، اما اگر هرچین اجماعی رخ داد ما به این استناد میگم و کردن تو من میگم توی بعضی میگه در قبل مستقبلا فقط دلیلش اجماعه، حداقل به نظر آقای خویی فقط دلیلش اجماعه، هیچ دلیل دیگه ای نداره، هیچ دلیل معتبره تامی نداره و فقط به خاطر اجماعه و بحث ارث ولد غیره فقط اجماع، یعنی فقط اجماع داره وقتی میگم فقط اجماع دیگه داره به عنوان یک دلیل داره نقش بازی میکنه، اون حرفشون بود که اون جاهایی که میگن خودشون درست نیست ولی بهش استناد میکنن اون معید، کلمه معید یعنی تکمیل کننده یک ابزاری که داره کمک میکنه من یه خود بازنگری کنم به یه چیز دیگه یا شاید بگم احتمالی هست. بحث تقسیمات یه تقسیمی رو باز آقای مصطفی طرح میکنه که برای من مهمه تو بحث میده، تقسیمات زیاده، بحث به حسب مجمعی که امت اسلام مؤمنین اصحاب صحابه است اهلیده یا دیگران، بعد ایشون میگه به اعتبار متعلق، من اصلا بختر این تکش اینو چیز کرده بیشتر، میگه به اعتبار متعلق میتواند احکام فقهی باشد، میتواند احکام حکومتی باشد، ایشون یه خورده دایره اجماع رو بازتر میکنه و این تقسیم رو میاره به صراحت و میگه متعلق اجماع میتونه احکام فرقه باشه، مثلا همین چیزی که ما مصطلح داریم تو خیلی از فرقمون اتفاق میفته، میتونه احکام حکومتی هم باشه، که این احکام حکومتی ما میتونه به ما یه کمک‌هایی بکنه که عرض خواهم کرد. بعد حالا اجماع مرکب و اینو من حداقل به نظرم خیلی شاید به کارمون نیادش، بحثی هم که میخواستم بگم بحث اینه که تقدیرهایی که وجود داره از کاشفیت قول معصوم، حالا چرا کاشف هست؟ این نظر نظریه نطفه، گفتم این قاعده لطف و اینا رو انجام میدن، خواجه هم این بحث رو آورده، شیخ طوسی هم قاعده لطف رو استناد کرده. یک بحث، بحث در واقع دلیل حدس، در واقع حدسیه که میرزای قومی طرف کرده که بحث دلیل حدسی رو مطرح میکنه که ما حدس میزنیم از یک جور فکر کردن فقها، نظر امام هم قاعدتاً این گونه هست. تو لطف اینه که چون بر اساس قاعده لطف نمیگذارد که اینها همه اجماع کنند و یک نظریه غلط به نحوی این اصلاح میشه. به نظره دیگه هم اینه که فصول جلد دو این بحث رو برده، اینکه امام هم از گروه مؤمنینه و اگر اجماع کل اتفاق بیفته حتما امام یکی از اونها هست. شاید خود این دلیل ها هر کدوم تقریبش ظرفیت هایی رو کم و زیاد بکنه تو بحث اجماع برای ما. حدسی نظر میرزای قومیه که میگه که اگر همه علما یک جور فکر بکنن، این حدس رو برای ما ایجاد میکنه که به افغانی یک احتمال خیلی قوی رو ایجاد میکنه و ما میتونیم حدس بزنیم که امام هم همین گونه فکر میکنند، که همه علما اومدن به این قضیه اتفاق نظر کردن. به لطفی یه اشکالاتی میکنه بعد این نظر رو مطرح میکنه. یه بحث دیگه اینه که اجماع علمای از اون حیثی که برای بحث ما مهمه، اجماع علمای متأخرین رو بگم بعد میبندم بعد میریم سراغ جواب. اجماع علمای متأخرین یه بحثیه که آیا فقط اجماع علما مهمه یا اجماع متأخرین هم مهمه. بعضی ها معتقدن که چون علما نزدیک به قصر امام هستن و از این جهت افضل هستن و اجماع اونها اهمیت پیدا میکنه. مثلا مرحوم جزایی تو منتهی درایتی توضیح کفایی این بحث رو بود جلد 4380. بعضی هم معتقدن که فرقی نمیکنه، های جنتی تو منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی این بحث مفصل پرداخته که بعضی هم معتقدن بین خودما و متأخرین فرقی نیست، بعضی هم میگن خودما افضله. خود این که شما تعبیرتون از قاعده لطف باشه، حدس باشه، کلوم باشه، میتونه تو این بحث که ما قدما رو فقط بدونیم و متأخرین رو تاثیرگذار باشه. حالا این تا اینجا من توی سه میخوام مفاهیم مشابهی که احتمالاً تو علوم اجتماعی وجود داره و تأثیرات به این بحث میتونه داشته باشه، اون تیکایی که ظرفیت داره رو بگم. تو چهار هم چالش هاشو بگم. تا اینجا شد که بیشتر هم تفتی و اینا فرموزوری بود و اینا تاریخ چه بود و مقدمه. اگر نکته ای هست بفرمایید تا من برم سراغ اون.
مفهوم
مرکب
چیه؟
راستی
چرا اجتماع خاشیتیه؟ نه، یکی آیا مثلا در خبر باید بگیم اونا چون برای ما خاشیت بدون نزدون خبر باید اگر هم میکنیم دیگه معذر ما هم آیا اجتماع همون مخواد اینجا بسی در
اون روایاتی که گفتم
خبر باید میگن فقط بس معذریت این کسی واقعا هم بکنه برای موزه خوبی بکنه برای اجتماع که این بسی شده درشه نه چون برای هم بس معذریت ما که بسی را کنیم بسی اجتماع نه کشف واقع
میکنم. نه، صحبت من برداشتم اینه که صحبت کشف واقعه. آه،
حضور
از این داره نظر کاشف از قول معصوم داره میشه، یعنی داره قول معصوم رو به ما مینماید. ما از مجموعه نظرهای علما به این نتیجه میرسیم که معصوم هم اگر الان بود میخواست حرف بزنه حرف همه اینا رو میزد. برگشتم، این برگشتم من نمیدونم برگشتن منظورتون چیه. شباهت اگر باشه از این جهت که کاشفیت داره بله.
این هم باید
آه به لحاظ تاریخی، من به لحاظ تاریخی اینطوری دقت نکردم چون من روی این کاشفیت میخوام کار کنم. یه خورده تو قسمت سه و برای مهمه. من اصلا کلن فرضم توی اجماع الان فقط کاشفی از بود
کاشف
واقعی. آره به میگن یا بحث چون زن و علم و اینا رو مطرح، من حدثم اینه که فقط کاشفیته. الان تو ذهنم که میاد اینکه فقط معذریت داشته باشه نه، فکر میکنم چون کاش یعنی یکی از چیزایی که کاشفیت داره. من به روایت رو پیدا کردم بخونم که امام هادی علیه السلام یقول رسول الله لا تجتمع امتی علی ضلاله، بعد این جمعی هم یه تیک از بد نمیشتم نمیتونم بخونم، این جمعی هم اجتمعت علیه الامه کلوها هر تو هفت، یه حدیثی هم از امام کاظم جمعی امور الادیان اربعت هم، بعد امر لا اختلاف فی و هو اجماع الامت علی الضرورت التي یضطرون الیها، دوباره اینم تو حرف از خواهف رو بودم. بعد ایشون یه بحثی در مورد کتاب تو حرف میکنه، البته بعد تو حرف رو تایید میکنه، منتها بحث سندی کتاب تو حرف هم میکنه و تایید جفتش تو حرف. حالا
بحث
سندی
مسئله این هست،
حالا هم نکته میخواستید بگید بعد باز
مشابهش رو حد سنت دارن از اختلاف امت. البته که یه روی سرمش تکیم در
مرمی
اعتقادی حد سنت کل به دست خلافت و بس اجماع هستن و بسیار در معرض تحقیق بزنی سندی رو حتما برمز میشه ما حتما که خود سرمش کنم
ایشون تایید میکنه در نهایت.
بعد این مسئله در مورد مقبوله که اصلا در مجمع علیه برای بردی و خود را اصلا در مقابل فهمتی و شاز این مجمع را اجماع را در مقابل شاز قرار میده که و فاطبا آمین مجمع را اینجور شهرت مرمون چیگه میگرد اگه مجمع باشه بی شاز مرمون داره بزن اینجا اجماع اصلا مرمی شهرت داره مرمی اجماع نمیده. یکی اون روایت عدم اختلاف و امت را با هم انگاهی که میخواد باشه چه بس اصلا منظور روایت همون تصادقی ضرورته باشه یه اصلا اجماع نیست که فضای اجماع ما بس موقت نیست که بس اجماع و اتفاق و علم و فقهای نه بس مردم و امت فضاش نیست و امت رضا چه بس هم این که میگن لا تجتمع علی الخطأ این لا تجتمعش بنابرا توجه اون تصادق هست توجه اون ضرورت هست نه اصلا توجه به خود بس اجماع همین که این احتمال هم بیاد اصلا یه روایتی کنار میره و میگه باقی استثاله یه روایت بزن هر دو تا روایت حالا که ایشون در یه دیگه برای یه سیخوت از این روایت بوده
بحث میشه ولی از این رو بزارن. بله عرض کردم اولا علامه طرفانی تو اون کتاب و رساله ای که در مورد اجماع دارن اونجا طرح میکنن که این مضمون روایت ظاهرا تواتر معنوی داره و میگه کسانی که با این تواتر معنویش هم مخالفت میکنن یه تو بحث سندی میکنن در مورد همون روایت اهل سنت که بحث سندی و اینا، ولی نکته اینه که شما با تواتر معنویش ظاهرا نمیتونید مخالفت کنید و ظاهرا تواتر معنوی داره
یه شما اگه سرزدگی داشته باشید خب میگیم که حالا چند تا بحث مختلف کنیم هم معنی واحدی رو در دماغ میرسیم
لازم نیست که ازش ننبول
باشید ولی وقتی شما هفتش
داره باید تو به تواصل مدنی استفاده کنی هفتش دارم کنم. حالا من نمیدونم چند تاست اونجا عدد نمیده که هفتش تاست یا چیز دیگه یه، ولی ایشون منظورشون که اون رساله اینه که این مضمون متواتر معنویه و ما با اصل مضمون نمیتونیم مخالفت کنیم. آیا مصطفی هم میگه که ما حتی اگر روایات اهل سنت رو نداشتیم روایات شیعه کافی میکرد، کافی بود ما رو برای این مضمون و من از همین جا استفاده کردم که ما خودمون ظرفیت این رو داشتیم، یعنی اگر اون بحث ثابت بشه بتونیم این بحث رو ببریم جلو به نظرم هم میادش که یه خورده بعضی از اشکالاتی هم که شما میکنید که اونجا منظور از امتیکی و اینا، این اشکالی ایجاد نمیکنه به بحث اجماع. بله، ببینید حتی غزالی که میگه اتفاق کل امت، خود غزالی که خیلی دایره رو وسیع میگیره، یعنی کیا باید اجماع بکنم، اونجا قید میزنه بعدن. این که مشخصه، منم گفتم عام بدلیه، یعنی اجماع همه نه، اجماع یه گروه خاصی، منتها اون گروه خاصه اگر اجماع کردن به حقه.
کجا
معلومه
باید تسالم
کنیم؟ تسالم
وجوب حجاب ضربت همه گفتن، همه
قبول
کردن، مسلمات
واقعا هم مسلمه. چه مانعی وجود داره اجماع رو هم در بر بگیره؟
خبی احتمال داره اینو در بر بگیره.
نه، فقط که اینو در بر نمیگیره که ببین ببین تسالم اینا که خب همون چرا این تیکه رو در بر نگیره؟ یعنی مرزش کجاست که میگی تا اینجا میاد از اینجا به بعد نمیاد؟
چون که اون خیلی
روشن‌تر اینجا روشنه. علمای اعلام پای مکتب امام صادق نشسته، همه میگن فلان، همه میگن این آب رو بخور.
علمای امت هم همه مرسوسه.
قرینه لبی داریم برای اینکه امت قرینه، نه خب قرینه لبی داریم برای اینکه امت منظور مثلا بقال سر و کوچه نیست. چرا قرینه لبی داریم؟ چون قراره در مورد حکم الله صحبت بکنه دیگه.
اجماع امت که اجماع فقها منظور داشته، اجماع امت یعنی اجماع امت دیگه.
نه، اجماع امت آخه اون تیکه تخصصا خارجه، خیلی مشخصه. من مثلا من فرض کنید که من بگم تو کلاس، من میگم همه میدونن که اصالت جامعه، وقتی میگم همه میدونن که ناظر به مثلا بقال سرپوچه نیستم، که همه من ناظر به علمای علوم اجتماعیه. این خیلی مشخصه که تناسب حکم با اون موضوعی که داره گفته میشه.
مثلا علما کجا کدوم علما باید اجماع کردن که آره
نه اجماع نکنن؟
حکم دیگه
من منظورم احکام فقهی به معنی احکام حقیقیه ای که وارد بشه، مثلا اگه آب کو طاهر است مثلا داماد طاهر، یا مثلا اون احکام خارجی ای که داره بیان میشه، حتی اون حکم خارجی هم میاد اجماع بشه، اون حکم حکم هم به طور عام تعریف بشه احکام حقیقی یا خارجی، مثلا
نقولش
خارجی
نه حکومتی که نقطه مقابلونه چی چی داره میشه
من
فردی و من تقسیم دادم اصلا خارجی شده خارجی شده مثلا علما یک عصر بگن مثلا این همه بگن که مثلا حکم اینه
آره بگن که
مثلا یک موردی بگن به مورد خارجی بگن مثلا همه علمای عصر بگن مورد مثلا حکم اینه مثلا این کارو
آره
من منظورم این خب این که همون که گفتم شده یه بعد یک حالا اگر امت همه مردم باشن باز مثلا روی یک حکم خاصی مثلا همه بگن این کارو بکنن مثلا بعد دیگه حکم همون شد
مثلا وقتی همه بگن اونم یک جدید است
بله همه منظور اجماع دیگه همه که نیست که اجماع نه اجماع اصلا اجماع اول پیامبر صدر پیامبر که اجماع ولی دقیق عقلی چنان نبوده که اجماع اینو بیشتر اکثر
برای بحث فقهی اجماع هم از در مورد شورای
شیعه اینجوری رفته عقل کرده من چی شیعه ها بودم تشکیل نمی کنم بالا درست ها جماعه یعنی
شیعه باشه در بحث فقهی اجماع
اما من میگم دیگه مثلا مثلا فرض کنید که اصلا رو قضیه اختلاف فی این خلیفه عقلی نیست، یعنی اگر ما دلیل
داشته باشیم همین گفته آقای همین دستور
نه خیلی خوب اگر دلالت شروس باشه ما یه چیزی داریم به نام اجماع که عرفی هم هست، یعنی اجماع اینی که یه چیزی
داریم
به نام اکثریت علل حالا خب علل اطلاق بگیم این که در مقابل شهرت نیست که اصطلاح این چیز تو روایت اومده ما ظاهرش رو میگیم میگیم الان ولی از این اختلاف فی یعنی چی؟ یعنی اینکه اون
چی بود بعضی فقیه اجماع داریم وگرنه این میشه عدله شهرت این روایت ما تو بحث فقهمون اجماع بود از شهرت ما الان خواهم میگیم اجماع به درد بحث ما بخوری یا نه اگه شما بگیم شهرت هم به درد ما یک راسه بکنید یک بحث دیگه میشه نه شاید ممکن است آقا این روایت درم دلیل بر شهرت نه دلیل بر اجماع توی بحث دیگه میشه
احتمال خلق یعنی ما میگم تو مورد موضوع خارجی این خلق چیز میشه، یعنی اصلا خود اگه میشه میخواد بکنید بحث اصلا در مورد تو فقه ما عدلی که تو اصول میاد ناظر به مورد خارجی ایست ما داریم توسعه میدیم بحث رو که داریم مورد خارجی رو هم بحث میکنیم در موردش دیگه، یعنی قضایی های مسکاقی ولی تو بحث فقه ما که تو اصول بحث میکنم همه بحث سر اون احکام حقیقی هست دیگه ما داریم توسعه میدیم بحث رو نه من تو میگم این که بگم میخوام بگم اجماع در مقابل شما
روحانی من
روحانی نه خیلی از این چیزا پیش میاد
صادق
اکثر احکام حکومتی همینجوری صادر میشه
چیزی در جریان میشه مثال بزنی
از چی؟
از این دومیه که برش
کسی میشه مستقلی گرفتم بعد اون لحظه یکی گرفتم به ذهنم اومد که شاید نکته خوبی توش وجود داشته باشه بعد شما تعبیر نمی کنه که منظورش از فقهی و بندم تو متنایی که من از درسش پیاده شده بود دیدم تعبیر نمی کنه خب هر دارم فکر می کنم که
فرد اجتماعی
تعبیر نمی کنه مثلا شاید تعبیر و اجتماعی
مثلا
نه من فقط تو متنش رو نگم از
درسش رو باید بگم از ذهنیت رو بشناسه
چی؟
مخلصی که از میرزای قومیه کاشفیت یعنی پس مثلا اون موضوعیت مثلا نفس رو تو بین از ذهنیت کشف کنه و همین داره حدس بودن اینجوری میشه یکی
حدس
بیره باقره من دوی شکل کنید این کمک میکنم حدس حدس یعنی یه جمع نتیه میسی که دون وقت هم دیگه احتمال میره تو ذهن ما حدس بریم واقعا
بکنید ظاهر مثلا این پنج نفر
حالا من بیشتر بودید یه مقداری متوقف کنیم بحث بود رو ایشون بحث رو بود جواب از این بحث فرد
آره این سه من چهار من
میکنم همه 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 هم
خوبیش اینه که ما یه سری مفاهیمی داریم که لغتاً یا مفهوماً یه خورده نزدیک میشن یا تنه میزنن به تفسیر مثلا تو علوم سیاسی بحث رفاه رو داریم، تو علوم اجتماعی هم کلمه اجماع رو داریم، مثلا اجماع عمومی ما تو مثلا داریم بحث اجماع عمومی رو داریم که اصلا یه مناظری صورت میگیره ظاهرن بین حاضرماس و دیوتا که او در واقع طرف مخالف برفاقه و صرفاً در واقع به دنبال تفرقه و تفرق رو نظری تحقیق میکنه، حاضرماس به دنبال اینجایی که اجماع عمومیه دیوتا و اونجا داره سعی میکنه که در واقع امر عمومی، اجماع عمومی اینها رو بازسازی
بکنه.
حالا اینجا افتراقا شده، من میخوام تطبیق صد درصد الان بدم، من دارم میگم این مفاهیم وجود داره، ما ببینیم اونجا چجوریه، بعد ببینیم اون چه ظرفیت هایی داره. منتها تو هابرماس اتفاقی که میفته اصلا نقدی که بهش میکنن اینه که شما دارید اولا خدمت شما عرض کنم اجماعی که دارید درست میکنید زیر عقلانیت مدرن داره اتفاق میفته، دعوی هم که این پست مدرن ها باهاش دارن همینه که میگن شما دارید یک خشونتی رو ایجاد میکنید، یعنی با در واقع تسلط عقلانیت مدرن میخواید یک اجماع عمومی ایجاد بکنید و از این زاویه وارد گفتگو میشن باهاش. حالا ما باید ببینیم که چه ظرفیت هایی داریم برای اینکه اجماع رو تو حوزه علوم اجتماعی و مسائل اجتماعی بکشونیم بیاریم. این یه بحث. یه بحث تو کوبوک وجود داره به نام بحث اصلا مقاله‌ای نوشته شده مقایسه کرده اجماع فقهی رو با دکترین حقوق که میگه دکترین حقوق اونها هم یه چیزی شبیه اجماع دارن. اون تا اونجا جنبه مشورتی داره، به طور مستقیم منشأ ایجاد حق نمیشه. اما برای ما اگر واقعا اجماع رخ داد مثل موردش حالا چه کم چه زیاد، اگر واقعا اجماع و شرایطش رخ داد حق ثابت میشه، یعنی حکم صادر میشه بر اساسش. حقوق از چه جهت موقع اهمیت پیدا میکنه؟ حقوق قایتش ایجاد نظمه و در واقع هنجارهای رسمی جامعه که ضمانت اجرا داره رو داره مدبر میکنه. حالا اون موقع ما اینکه اجماع رو در واقع نقش مشورتی همونطوری که تو حقوق کلاسیک وجود داره براش قائل باشیم، اجماع علمای حقوق وجود داره، اجماع فقها رو، یا نقش اعطاء حق براش قائل باشیم، میتونه اینجا تعیین کننده باشه. ضمن اینکه اجماع چه کسانی، قدما یا اجماع هر عصری، و در واقع به نظرم میاد این دو تا بحث، یه بحثم تو علم ممکنه مطرح بشه، بحث نقش ابنا و اجماع توی حوزه علم جامعه شناسی و معرفت شناسی اینا ممکنه مطرح بشه که اجماع اونجا چه نقشی میتونه داشته باشه. میدونید که خیلی بهش نقش دادن تو دوره‌های جدیدتر. حالا ما این اجماع رو چه ظرفیتی برای ما ایجاد می‌کنه؟ به نظر شما اختلاف اساسی که اجماعی که ما داریم می‌گیم سرش صحبت می‌کنیم با اجماعی که هم هابرماس ساعتش صحبت میکنه یا پست مدرن ها مثلا توی جامعه شناسی علمشون دارن صحبت میکنن یا حقوقدان ها برای تعیین هنجارهای رسمی دارای ضمانت جامعه ازش استفاده میکنن، تفاوتش در اون بحث کاشفیت میشه. این کاشفیت باعث میشه که ضمن این که من این نظر اینجا میگم، من معتقدم که ما اگر بخواییم از ظرفیت اجماع استفاده کنیم، اجماعی که بین متأخر و قدما فرق نمیگذارد که اجماعی که به کار ما میاد، و اصولا بحث ما اینجاست، مسائلی پیش میاد تو علوم اجتماعی، بحث اینجاست، مقدمه رو بگم، مسائلی برای ما پیش میاد که برای این یا هیچ ادله‌ای نداریم در قرآن و سنت و روایات و اینها، یا اگر داریم ابهام داره، اجمال داره، گویا نیست، روشن نیست، برای ما مشخص نیست در سندهای رسمی دینیمون که قضیه این داستان چی میشه، این داستان الف رو چی کار کنه. اینجا یکی از چیزهایی که میتونه به کمکمون بیاد اجماعه، یعنی علما نه بر اساس سند مکتوبه بلکه بر اساس سنت شفاهی که در فضای سنت اسلامی به دست آوردن، توش تنفس کردن، همه متفق القول به مسئله میشن و این اتفاقش ما رو در واقع میرسونه به چی؟ اتفاق علما ما رو میرسونه به این کاشفیت از نظر معصوم. من تعبیر اینجوری میکنم که این کاشفیت از معصوم باعث میشه، یعنی اینکه علما در اثر اتصال با سنت اسلامی از تاریخ خودشون که یک مسئله تاریخی براشون پیش اومده از زمان و مکان خودشون خارج میشن و تصدیل معصوم میشن و رأی معصوم براشون کشف میشه، برخلاف اجماعی که اهل سنت میگه، برخلاف اجماعی که حقوق‌دارها میگه، برخلاف اجماع و وفاقی که هابرماس میگه که داره اجماعی رو طرح میکنه که کاملا فرهنگی، کاملا تاریخیه و هیچ پشتوانه فراتاریخی نداره. ما به خاطر داشتن این خیلی از همه اینها از اهل سنت هم از حقوق‌دارها و اندیشمندان جدید تفکیک میشیم، یعنی ما بر اساس اتصال تعبیر به ذهن خودم رسید به نظر چیز خوبیه که ما سند، یعنی چی علما به یه چیزی استناد کتفی و رسمی ندارن ولی اتفاق پیدا میکنن بعد فلان مسئله، این یعنی چی که برای ما کاشف از معصومه، چجوری کاشف از معصومه؟ من تعبیرش این رو تو ذهن خودم اومد که اینها در اثر حضور تو این سنت دینی و ارتباط با این مجموعه در واقع منظومه اندیشه اسلامی اتصال پیدا میکنه، یعنی سنت شفاهی که داره حدوش این متن رسمی شکل میگیره باعث اتصالشون میشه به این هم میشه دیگه به این زمان و مکان نیست، فرایمونه سوار برده اونم شخص معصومه و قول معصومه متصل به قول معصوم میشن، از این جهت نقش مهم خواهد داشت، یعنی سوار بر تاریخ نیستن، تاریخ هر بر ببردشون. امروز یه جوری اجماع شد، الان اینطوری اجماع کنیم، حالا الان امروز این اتفاق افتاد اجماع کنیم که اینگونه بشود، نه مثل این ارتباط هایی که مثلا ارتباط ما شده
مثلا فرض داره ببینید خب نقطه اینه ها اصلا بعدا شورا هر مکشی بدی بگیم هر مسئله بگیم
در مقام هر مسئله اون چالش هست، من میگم تو اون چالش هایی میتشتیم
من یه قدم
قبل می‌رسم تو چالشه، میگم نکته چالشش
کجاست؟ بحث قبلی که شما فرمودید که اصلا ما منظورمون از اجماع علما در مردمات، خب این که مقایسش با هابرماس و پست مدرن صاحب انتفاق حقوقه، چون اونا که اصلا بحثشون عامه مردمه، یعنی اصلا مقایسه درستی از وقتی شما مقدمتون فرمودید که منظور از اجماع علمای نه مردم، خب این که چرا مقایسه میکنه؟
اولا هابرماس شاید بعضی جاهاش بد فهمیده شده، هابرماس تزش بر اساس همین نگاه اجماع و نگاه در واقع نگاهی که به جامعه داره دنبال گفتگویه که اجماع حاصل بشه، منطقه همه اوضاع قرنیز همه افراد جامعه باش درگیر بشه، یعنی مردم هابرماس هم مطلقا از بقال سرکوچه
تا دانشمند در بر نمیدید،
نه فیزیک دار مثلا ببینید فیزیک دار
این
از های بحث اصل به پا بذاریم تو مثلا دنبال امر سیاسی یا در علوم اجتماعی یه دونه تو جامعه شناسی توسعه داریم که بحث اجماع مخبگان
مخبگانی که میگه صحبت اجماع مخبگانی حاصل رشته این کار نکنیم
بله
که فقها بحث کردن پتانسیل این دارد یا ندارد؟
خب پتانسیلش اینجا درست میشه که اجماعی که فقها بحث میکنن اون اجماعی مسئله میشود برای ما مهم میشود، میتواند ابهام کنند، میتواند معید باشد، میتواند راه برد برای ما داشته باشد که یک جوری ما رو متصل کنه به معصوم. اگر اتصال پیدا کردیم ما با معصوم این اتفاق رو میافته برای ما.
که من اگر باز خواستم بکنم شما بودی چالش هم خوب
بگم. آره من باز چالش هم بودم. کارکردهای دیگه هم اقناع داره. اجماع داره که همون معلولانی که بحث اقناع که اصلا به لحاظ تاریخی مثلا ما تو علم کلاممون به اجماعات خیلی استناد کردیم. واقعا اجماع امت اینه که اینطوری از اول. یعنی با اهل سنت که بحث کردیم اتفاقا اینا گدا نکات تاریخیه که به نظر من کمک میکنه ما یه توسعه ایجاد کنیم تو بحث اجماع. که مثلا متکلم ما میرفته بحث میکرده یکی از ادله‌ای که برای مخالف مذهبی خودش مورده اینه که اجماع امت بوده که آقا مثلا اینطوری مثلا حضرت علی این گونه بوده است، فلان داستان این گونه بوده است. این استفاده از اجماع برای اقناع طرف مقابل که تمام امت به این معتقدن و این امت برای خود یک مفهوم مشترک میتونه ایجاد بکنه، این اقناع هم یک از کارهاست. اما چالش‌ها، من این چالش‌هایی که شما گفتید رو تو ذهنم نیست، اما چالش‌هایی که به ذهن خودم رسید این بودش. یک اینکه اجماعی که بخواد مستقل و کاشف باشد، همونطوری که خودم اشاره کردم، کم اتفاق میفته. حتی در فقه مرسوم هم کم اتفاق میفته. اون کاری که اجماع کردی کارکرد ثانویه شده، نه اون کارکرد اصلی. اونم بحث اقناع بوده یا معید بوده یا تشابک ظنونی بوده که من اصلاحی نمونه من ترین ترابطون میشتم. این اولی اشکاله. اشکال دوم اون وقتیه که ما میخواییم در مورد مسائل ما رو در علوم اجتماعی به کار بگیریم. قاعدتاً مسائلش مستحدثه است، جدیده. این مسائل جدید چند تا مشکل ایجاد میکنه، چند تا چالش ایجاد میکنه. اگر شما خارج از قول علما شدی که اصلا پیدا نمی‌کنی، اگر قائل به اجماع متأخرین ناظر به این مسئله شدی، یعنی مسئله ای مال 100 سال پیش، ما بریم علمای 100 سال پیش رو ببینیم که آیا به صورت این مسئله اجماع دارد یا ندارد، چند تا مشکل پیش میاد. یک پیچیدگی مسائل در واقع پیچیدگی موضوعات اجتماعیه که اجازه در واقع اجماع یا اطلاعی به اجماع رو نمیده. ما نمیشون به قول علما به راحتی تکیه کنیم. خود یک پیچیدگی، دو خاصیت علوم اجتماعی و علوم مدر که در واقع متکثر و پارادایمی که با دقت کلمه پارادایمی، یعنی یک تکثر در واقع روی کردی و مبنایی وجود داره. این دوتا اجازه در واقع یک اجماع رو که ما با همین اجماع رو خیلی پررنگ کنیم در اصطلاحاتمون و در واقع تو بحث داشته تو بحثامون به ما نمیده، یعنی خیلی سخت میکنه و بعدی که نشدنی میکنه. یعنی شما هر نوع ادعای اجماع رو بکنید در علم مدرن تو ریاضیش هم دیگه نمیشه ادعای اجماع کرد روی یک قاعده، چون هندسه ناپولیتوسی داره و خودش دوتا مثلا جریان داره، این بنده جریان داره، چه برسه به علوم انسانی و علوم اجتماعی. این استناد به اجماع رو سخت میکنه، مگر اینکه مثلا در مواردی بتونه نقش اقناع رو برای موازی کنه تو اون امور مشترکی که ممکنه دیگه مشترک انسانی باشه اونجا برای ما نقش بزنه. ولی به نظر من خیلی ظرفیت نقش بازی کردن اصلی به عنوان کاشف، یعنی در پدیده موضوع قائل، یعنی در پدیده موضوع قول معصوم رو برای ما کشف کنه، اون کارکرد اولیه و اصلی رو نداره، مگر اینکه در مقام در واقع جدل و بحث خاصیت اقناع کنندگی داشته باشه، مثلا کمک های اینطوری بکنم، ولی کافشفیت رو نمیتونه بعد ما برسه. ما برداشتم از بحث اجماع اینطوری ببخش اجماع رو شما خودت گفتی. شما بعد من بردن من بازم یه چیز خیلی من بردن خوستم هم بردن
حالا درسته که اگه واقعا چیز داری اما نه نه از این که یه مقدمه که خود بس اجباز
من اول گفتم قبل و خدمت و اینا شما گفتید که نه
هم خدمت آفره بدتر از این
اجباز باید اجباز رو برد
نه من نه ولی نه من جد یعنی کار شما با توجه که خود موضوع خیلی پتانسیل نداشت دستبندی و
بس ما چی بس ما همین میشه آخرش.